أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام له، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عرض به محضر مبارک که این کلمه توحیدیه که الله لا اله الا هو، که این توحید در حقیقت تصرفات و حکم و تشریع رو به دنبال خودش میاره. این مطلب مهمی بود که وقتی داریم راجع به ملکیت الهی صحبت میکنیم که همه چی ملک خداست، خروجی های اینها خروجی های مهمیه تو، یعنی اینا خروجی داره، این نیست که ما داریم میگیم مثلا اینا ملک خداست، مثلا همه چی ملکیه، همه چی توحیده، همه چی تو دستگاه اسماء الله. اینا هم خروجی های حقوقی داره و هم خروجی های سلوکی داره به شدت، یعنی خروجی های سلوکی و اخلاقی داره، خروجی های حقوقی هم داره. مثلا شما الان ببینید بحث مالکیت بر بدن، و مالکیت بر بدن که در بحث سقط جنین مطرح میشه، این یه نکته ایه که خب شما باید مسئله مالکیت رو حل بکنید که آیا اساساً ما مالک چیزی هستیم یا ما در حقیقت خودمون اسمی از اسماء الله هستیم و ما مالک چیزی نیستیم، و اون مقداری که به ما اجازه دادن صرفاً اذن دادن، فرهنگش اذنه. حتی تو بحث تصرفات تشریعی در بحث اذن، نه بحث چیز دیگری. لذا اینجوری نیست که ما این دو تا نگاه، یکی اینه که ما در این دنیا مطلق العنانیم الا اون جاهایی که خدا یه دستوراتی داده، و وگرنه کلا انسان مطلقه، انسان آزاده، مگر در اون جایی که دستوراتی داده. در صورتی که دقیقاً برعکسه، و اگر خود خدا گفته شما مطلقید، مگه اونجایی که من دستور میدم، این چون خود خدا گفته این اذن وجود داره. دقت بر عرضم میکنید؟ خلاصه چیزاتون روشن شده الان. ببینید شما یه موقع میگید که ما آزادیم در این دنیا الا اونجایی که خدا یه سری دستوراتی داده، این موقع اساسا میگید که ما هیچ آزاد نیستیم در این دنیا، اصلا آزاد نیستیم در این دنیا مگر اونجایی که اذن داده، یعنی اون اذن و اختیاری هم که داده اونجا، اون منباب اذنیه که داده. این همون فرهنگیست که میگفتم کلا نفی میکنه ما کان لهم الخیره میکنه الا اونجایی که اذن داره. حالا اگه گفته کل شیء لک حلال یا کل شیء مطلق، اینا چون خدا گفته اینجوریه، یعنی نه این که داره پرده برداری میکنه از یه واقعیتی، مثلا الان که شما کلا آزادین، مگه این که در اونجایی که معلوم میشه که آزاد نیستین، نه اینا چون خدا همچی چیزی رو گفته ما این حالت اطلاقی رو داریم، وگرنه این خودش یه نگاه سلوکی میاره که شما هیچ تصرفی کلن توی این عالم نمیتونید بکنید، میگه بر اساس اذن انجام میشه. و یک بحث حقوقی هم داره که شما اصلا مالک چیزی نیستید که بخواید تصرف بکنید. شما اسمی از اسماء الله، این دنیا رو اسماء الله پر کرده و داره کار میکنه. لذا اینی که مالکیت بر بدن و مالکیت بر چی و مالکیت بر فلان، اینا یه چیزاییه که اون منطق توحیدی خروجی ها اینجوری میده. شما نگاه بکنید خیلی زیاده. حالا من یه نمونه شما مثلا بخوام به شما بگم، سوره مبارکه قصص آیه 70 رو ببینید، سوره مبارکه قصص آیه 88. خب آیه 70 و آیه 88 میشه صفحه 393. در صفحه 393 اونجا دارد که سوره مبارکه قصص، ببینید رو کلمه توحیدی نتیجه حکمی داره گرفته میشه. بعد میگه بسم الله الرحمن الرحیم و هو الله لا اله الا هو. و لا اله الا هو، هیچ کسی نیست. متفرع بر این له الحمد فی الاولى و الاخره. خب اگه اینجوری حمد در اینجا و اونجا کلا برای خداست، این چیزا، این بدائل انشاء فقط نیست که شما بگید مثلا به انگیزه این که حمد نکنید. نه، اصلا حمد وقتی کسی نیست، شما دارید یه کسی رو حمد میکنید، این اسمی از اسماء الله داره حمد میشه. لذا مثل این که یکی از اسماء منو مثلا حمد کنید، شما مثلا بگید آقای قاسمیان ما تشکر میکنیم، حالا یکی دیگه بگه آقا غلامرضا مثلا ما تشکر میکنیم. خب اینا یکی از مثلا اسم به این معنا نیست، اسم خیلی واقعی تره، این حالا نامه. ولی اگر اسمی رو شما دارید، چون یه ذاتی رو شما دارید تشکر میکنید، اصلا همه حمد ها، حالا عرض کردم شما به این بحث تفسیر سوره حمد امام مراجعه کنید، اونجا این بحث خیلی خوب تبیین میشه که شما یکی از اسماء الله رو دارید، اسمم که ذات با یه شکنی، پس شما ذات رو دارید حمد میکنید، پس میشه له الحمد فی الاولى و الاخر، هرچی حمد در این دنیا و اون دنیا هست برای اوه. خب حالا چون اینجوریه و له الحکم، حکمم برای اونه. خب حکم تکوین و تشریع هم برای اونه و الیه ترجعون، رجوع هم به سمت اون که کسی دیگه این نیست که، یعنی این خروجی توحیده. خب با یه تدقیق بیشتر تو آیه پایانی همینجوری اومده، با آیه پایانی قصص همینجوری اومده که ولا تدعو مع الله الهن آخر، لا اله الا هو، کسی نید. خب اگر بقیه بخوان هویتشون باشه، محدود به حد خودشون نیست، اون اسم دیگه، کل شیء هالک، نه کل شیء سیهلک، کل شیء همین الله هالک الا وجهه، اون وجه الله که همون اسمه، اون هست. خب یعنی اون هست که اصلا ماجرای شفاعت و اینه به اون شکل میگه، له الحکم و الیه ترجعون، اگر اون کلمه توحیدی است له الحکم. پس حق قانون گذاری، حق فلان، حق ملکیت، حق همه، حق همه اینا اینجوری نیست که یه سری کلن چیز مباهه و یه سری این فضاهای مخیریم و ما مثلا حالت اینجوریه و بعد یه جاهای خدا مثلا صفر گرفته، نه، کلن فضا تخییر نیست، فضا باز نیست، مطلق نیست، فضا اسماء الله و له الحکم. من تو این جلسه نمیدونم حالا بودی جلسه صدق چاشت دیروزا، اونجا این نکته عرض شد که یکی از آثار صدق این است که، صدق ایمان این است که کسی خودش رو اصلا تو فضای تخییر و مخیرات الهی حساب نمیکنه. و نمیدونم تشریف داشتید نبود بودید، اینا تو مخیرات الهی خودش رو محسوب نمیکنه اصلا، اصلا اثر صدق این. برای همین است که یه سری مؤمنینی ما داریم، گفتیم مؤمنین لشکر توید زن، اینا صادق نیستن، و اینکه خیلی خوبن. آیاتی که میگه لما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، بلا اینها الان عرض میکنه حالا یه مثال میزنه، و ما زاده ها الا من خیلی خوبه دیگه، درسته؟ بعد میگه نه، این مؤمنی دیدی که خیلی خوبن و یه زاده هم ایمانن و تسلیم ها و فلا اینا، من المؤمنین رجال صدق، از میان این مؤمنین یه ایده هستن که صدق و معاهد الله علیه بدل عزی الله و صادقین به صدقه هم. اینا داره یا لیسأل الصادقین به صدقه هم، اینها اون صدق یعنی اون واقعیت اگر باشه، واقعیت توحید اگر خوش بخواد نشون بده، شما رو مخیر نگر نمیداره. این آیات رو نمیدونم چقدر با دقت این آیات رو خوندید. میگه مؤمنون اونجوری هم، من به اینا میگم مؤمن لشکر توییتری امام زمان. خوبا مثلا کسایی که میفهمن هازا ما وعدنا الله و رسوله و فلان و ما زادان الله، ولی اینا صادق نیستن. من المؤمن یه ده تو اینا هستن که هزینه میدن اینا. یعنی واقعیت توحید شما رو پای کامپیوتر نگه نمیداره کلا، واقعیت توحید شما رو میاره تو میدان، اصلا صدق ایمان شما رو میاره تو میدان. حالا آیه بعدیش هم اگه بذارید همینی که اینا لیسأل الصادقین عن صدقهم، یه همچیزه لیجزی الله الصادقین به صدقهم و یعذب المنافقی. این معلوم میشه که اون مؤمنینی که گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و فلان اینا، بهره های از نفاق دارن، نوع شعباتی از نفاق با اونها هست، چون که به صدق نرسیده. یه سری فهم و فلان و اینها رسیده، خوب میفهمن که هازا ما وعدنا الله و رسوله، بالاخره برای امام زمان توییت میزنن، برای انقلاب توییت میزنن، ولی بیاد جان و مال رو بذاره وسط چی بکنه، اصلا این کار نمیکنه. به تعبیر باز حالا میشیم اون بحث قبلی میشه، ولی همینی که کسایی که مثلا لم یرتابو و جاهدو و اموالهم و انفسهم اینا اولایکه همون صادقه، کسایی که دیگه بی تردید وایساده داره جهاد به مالا جان میکنه، این اولایی که همون صادق میشه صدق. یعنی ببینید توحید اثر تخیری رو از انسان میگیره. یعنی چی؟ بله دیگه همین آیه که گذاشتن انما المؤمنون الذین، مؤمن فقط همین اینه. ببینید اثر تخیری رو میگیره، مثل این میمونه، شما یه موقع میگید که له الحکم، یعنی احکام همه جور، اختیار همه چی دست خداست. خب یه موقع میگید من که میخوابم، خب ببینید میخوام حس رو ببینم منتقل میتونم بکنم، من که خب شب وقت خوابه دیگه، شب وقت چیه مثلا، شب که خب میخوابم. یکی دیگه ممکنه بگه من شب میخوام چون اذن دارم بخوام، ببینم میتونستم اذن نداشتم نمیخوام. یعنی من اگر، چون که لحول حکمه، اصلا حکم اون وریه، من اگر شب میخوابم چون اذن به من داده خدا که بخواب میخوابم. خب این دوتا حسه که بگم من اگه میخورم چون اذن دارم که میخورم، بعدش تو فضاهای مخیر خودشو حساب نمیکنه، باز اینه. یه نفر میگه که آه خدا مثلا گفته شما میتونی اینقدر بخوابی، اینقدر بخوری، اینقدر چی کار بکنی، اینقدر بعد حالا این 17 رکعت نماز ما رو بخون فلان. یه موقع خودشو تو این فضا احساس میکنه، یه موقع اساسا خودشو تو این فضا احساس نمیکنه. خب بله، عرض کردم صادق رخصت نداره تو فضاش. یعنی اینی که هی نگاه میکنه چقدر میتونم بخوابم، چجوری میتونم زندگی بکنم، چجوری میتونم، یعنی مطلق این، او در حقیقت نگاه به این نداره که من الان رخصت دارم که بخوام نمازشام نمیخونم، یه رخصت الهیه دیگه. صدق اگر اون ایمان به صورت صادقانه بیاد، رخصت ها رو از بین میبره. هر چقدر بیشتر بیاد، بیشتر رخصت ها از بین میبره. و یه موقعی به من یادآوری بکنید که من این نکته ولا تتبعوا خطوات شیطان رو به تعبیر زیبای علامه یه جای توضیح بدم براتون. هیچ گامی نمیتونه گامی باشه که با رخصت باشه. اگه با رخصت باشه اونجا نفوذ شیطانه. گامی میتواند با اذن باشه. خب یعنی همه گامهای طرف باید با چیز باشه. گامیه که برای خدا داره برمیداره. فکریه که برای خدا. اگه این نباشه حالا بذارید اونجا مفصل‌ترش رو بحث بکنیم. یعنی این رو میگم شما من میخوابم یا من میخوام چون شب وقت خوابه. خب این چه انگار من مرخصم مثلا. خب یه موقع نه میگه من میخوام چون دستور دارم بخوام شب. ببینید اون عبارت یبیتون لربهم خیلی عبارت فاخریه. یعنی بیتوتشون هم لربهمه. من خب دستور دارم بخوام میخوام. خب این یه نظام دیگر. یعنی گام ها همه گام الهیه. اگر یه گامی گام خالی بتونه تعریف بشه اونجا میشه گامی که شیطان نفوذ میکنه. لذا گام اذن گام رخصت نیست. گام اذن هم یه دستوریه. او یعنی شما تو فرهنگ اذن که تو شفاعت و اینا هم میخواد چی بکنه، نه اینکه واسه خودش میاد همینجوری یه اسمی کار میکنه که یه اسمی میاد دقیقاً سبقت میگیره به درستی میاد اینجا کار میکنه. او اسمم تحت فرمانه. یعنی اسم اینجوری نیست که زیر دست خود در رفته که. بله به صورت دقیقش بله تصویر رخصت داشتن و محاده کردن به صورت دقیقش سلوکیش آره. اونتا تو اون آیه تو این لایه دیده نشده تو آیات سوره مجادله. ولی نگاه عمیق‌تر اون آیات همینه که اینا ما خروجی های توحید رو نمیگیریم. وقتی که من عرض کردم شما آیات 6 آیه سوره حدید هست، وقتی هی میگه خدا یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم فلان اینا، بعدش این 6 آیه که تموم میشه بحثش این میشه اون موقع که مثلا آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. حالا تو جایی که دقیقا مستخلفید انفاق بکنید، نه اینکه مال شماست که. حالا نه مال شماست نه دست و پا مال شماست، فرق نداره که وقت تو این در ارتباط با خدا که کسی ذات نداره که. و نه مال شماست نه دست و پا مال شماست، نه فکر مال شماست، نه خیال مال شماست، هیچی مال شما نیست در این ارتباط که وقتی لغو ملک و سماوات و الارض. خب ای ببینید تو همه آیات سوره حدید اولش همین داره، همه آیه 2ش داره، همه آیه فکر کنم 5ش داره که لغو ملک و سماوات و الارض. خب اون ملک آسمان و زمین داره. خب اگه اینجا باشید شما چیزی نیستی الا وجه، اینجا از اسم. خب اگر این خلصه چیزی باقی نمیمونه شما صاحب چیزی مستخلفی نفیه، این خروجی توحیده. این خروجی توحیده و شما دیگه نمیتونی بگی من اراده‌ای دارم که چی کار بکنم. شما اصلا کسی نیستی که آن اراده داشته باشی. از من این ماکان لهم الخیره رو یه دونه داره تو سوره قصصه که چیزه سوره قصصه که حالت تکوینیه، یه دونه داره تو سوره چیه؟ سوره احزابه که حالت تشریعه. تا قد الله و رسوله امرون ما کان لهم الخیره. یعنی تو امر خودشون اختیار ندارن، لذا فضا اختیار رو بر میداره. همین رو عرض بکنم که این بحث مهمیه. توحید اینجوریه، صدق هم همینجوریه که حالا من صدق توحیدی رو هم جلسه چاشته دیروز عرض کردم که اینجا صدق اصلا معنای توحیدیه چجوری بوده. حالا دی به اون بحث رجوع نکنم. ببینید اگر این بحث ساماندهی و سازماندهی درستی داشته باشه، تو مخ آدم نشخار شده باشه کامل، نتیجهش این میشه که شما تو بحث شفاعت میشه نفی شفاعت الا به اذن. اون اذنم به معنی رخصت، حالا برو خودت یه کاری بکن، یعنی اون اذن اینجوری که میخوایم بگیم باید دقت بکنیم راجع به اذن داریم چه فرهنگی رو میگیم. اونم تو فرهنگ اسمه، در حقیقت از دایره مولویت مولا خارج نیست. خب ببینید چیزی که ما تو شفاعت گفتیم که امروز یه خورده با یه تعابیری من ادامه بدم که چون سوالایی میشد من احساس کردم یه خورده باید بحثو باز دوباره تو بحثای تکوینی تشریعیش یه خورده وایسیم، یه خورده حل بشه مسئله. ببینید من عرض کردم یه مولایی هست با دایره کامل مولویت، خب دایره کامل مولویت یه سری حکمم میده، یه سری جزای متفرعه بر این حکمم هست. هیچ چیزی در منطق شفاعت این رو تخصیص نمیزنه. ببینید ما یه عبارتی داریم در عبارت آخوندی، البته استفادهم بقیه میکنن از این عبارت، یعنی تخصیص یا تخصص. شنیدید این عبارت رو؟ تخصصا خارجه. و با این عبارت آشنایی؟ مثلا الله طلبه ها که کاملا آشنا. عبارت تخصصا خارجه، مثلا ببینید تخصیص اینجوریه که شما موضوعا داخله یه حکمی میاد و یه علایی میاد اینو خارجش میکنه. خب مثلا شما میگید که دانشیان دانشگاه فلان، دانشگاه صنعتی شریف، بهشون وام 50 میلیونی تعلق میگیره. خب میگه دایره شما نمیشه. بعد میگید الا دانشجوی سال اول دوم. درسته؟ دانشجوی سال اول دوم. این به این میگن پدیده چی؟ به میگن پدیده تخصیص. یعنی شما میگین که دانشجویان سال اول دوم تخصیص خوردن از این حکم. آیا دانشجویان سال اول دوم وام میگیرن یا نه؟ حالا ببینید یه کسای دیگه هم اصلا وام نمیگیرن. بازم دانش آموزا، دانش آموزا الان به این مقتضای این حکم وام میگیرن، ولی اینا با اونا یکی هن. الان یه عده رو میگن، اونا رو میگن تخصیصا وام نمیگیرن، اینا رو میگن تخصصا خارجن از این حکم. یعنی اصلا اینجوری نیست که حکم میاد ثابت میشه بعد نفی میشه. خب اصلا حکم، اصلا اینا تو این موضوع نیستن. من این فضای تخصیص و تخصص و فضای تخصص رو در قرآن به شما چی بکنم؟ حالا یه عبارتیه، عبارت اخلاقی مهمیه. شما ما یه چیزی داریم به نام قاعده درع تو قرآن. اصلا دانشجو شریف نیستن اصلا اونا. خب یعنی تخصصا خارجن از این حکم. خب ببینید ماجرای اسما و شفاعت اسما، که این شفاعت به هر دلیلی تو فضای تکوینی مثلا شو توضیح میدم میخواد انجام بشه در شفاعت اسما، سبقت یک اسمی بر یک اسم دیگه است. یک اسمی به صورت طبیعی، خب یک اسمی به صورت طبیعی میاد که ما توقعمون اینه که این اسم کار کنه. خب توقعمون اینه که این اسم کار کنه، ولی به دلیلی، اون دلیل خود اسماء الله، دلیل ذلت، اظهار ذلت عبد، دلیل آبروی شفیعه، که همه اینا باز تو دایره مولویت مولا تعریف میشه. یک اسمی سبقت میگیره، اصلا مانع از عمل کردن اون اسم دیگه میشود، به صورتی که اون اسم تخصصا خارج میشه از موضوع. خب اصلا اون اسم، باز یه مثال چیزی بزنم بگم اینجوری نیست. ببینید ما مثلا الان تو دنیا که حساب بکنیم، نه در نظام اسماء الهی ها، تو دنیا مثلا شما الان خورشید بیاد بالا، خورشید بیاد بالا، آیا چیزه؟ آیا حتما به من نور میتابه؟ نه، ممکنه خورشید چیز بشه، کسوف بشه، کسوف بشه، یه چیزی حائل بشه، یا یه پرده زخیمی اصلا من تو پرده بکشم، عملا حائل میشه و مانع میشود، اصلا اون داره دقیقا مانعیت ایجاد میکنه. این تقریبا شبیه تخصیص زدنه. و تخصص یعنی اصلا خورشید نمیاد بالا، یعنی حکم از زیر پره این میره زیر پره یه چیز دیگه ای. یعنی یه اسمی به دلیل سبقتش بر اسم دیگه ای، مثلا جوهای شما ذلت به چه دلیل؟ به دلیل اظهار ذلت چیز، مثلا عفو میاد اینجا، او عفو میاد بالا که خدا انت تعذبهم فانهم عبادك، او عذاب بکنی که اگه با عذاب من، دیدی توی ادعیه مثلا اینجوری، خدا اگه با عذاب من مولویت تو تکمیل میشه باش بکن. یعنی یه اسمی یه میاد، اسم عفو میاد سرقت میگیره، تخصصا خارج میکنه مطلب رو، نه اینکه داره دایره مولویت مولا رو داره، دایره اسما رو داره تخصیص میزنه. الان این سبقت اسمی بر اسم دیگه است که داره این تدبیر میکنه. ما به صورت طبیعی میخواستیم نیا کنیم، فکر میکنیم این میخواد تدبیر بکنه، ولی به دلیل سبقت یه چیز دیگه تدبیر میکنه. شما این آیات سوره مبارکه نازعات رو بیارین، سوره مبارکه نازعات رو بریم، اونجا یه عبارت صفحه سوره مبارکه نازعات صفحه 583، در صفحه 583 اینجا ببینید دارد که و نازعات غرقا، فرشته هایی که میکنن روحو. بعد یه سری فرشته ها هستن که و ناشتات نشتا، اینا خلاصه نشتی دارن، خیلی حال میدن و مثلا با نشات و خلاصه اینا. و صابحات صبحا، فرشته هایی که ببینید اینجا با واو میاد، بعد متفرعه بر اینا که فرشته های اینجوری هن که به سرعت دارن حرکت میکنن، شناورن، فرشته های شناور که حالا این فرشته های شناور یعنی چی؟ حالا بذارید که کارهای متعددی از اینا چیز میشه. حالا چون شناورن اینا، خب فسا اینا این به بعدش چی دیدی؟ با ف میاد، فسابقات سبقا، اینا به هم سبقت میگیرن، اونی که سبقت گرفته فل مدبرات امر، اون داره تدبیر میکنه. خب سبقت یک فرشته به یک فرشته دیگه است، یعنی علل قاعده، یعنی قاعدتاً عرض خدمتتون که نمیدونم تا کجا شنیدید، ببینید فسابقات سبقا، اون موقع چون این حالت شناوری تو اینا هست، میاد یه فرشته‌ای برای یه فرشته‌ای سبقت میگیره، اون موقع فل مدبرات امرا، خب اون موقع است که اون داره تدبیر میکنه. ما توقع داشتیم مثلا اسرائیل مثلا اینجا چیز بکنه، اسرائیل این کار بکنه، به یه دلیلی، به هر دلیلی سبقت گرفت، نه اینکه اسرائیل رو تخصیص زده، الان به یه دلیلی مثلا حضرت اسرافیل اینجا اومد سبقت گرفت، ما تحت تدبیر اسرافیل قرار گرفتیم. خب سبقت نسبت به اون اسم دیگه، نسبت به اون فرشته دیگری، هر کدوم یه کارکردی داره این اسما. ببینید مثلا یه اسمی منتقمه، او اسم منتقم یه کاری میکنه. ما علل قاعده اینا رو که نگاه میکردیم، فکر میکردیم او که منتقم باید بیاد روی این دقیقت اسم وساطت انجام بده، یعنی اسم دیگه، و خدا چهره منتقم پیدا بکنه. این من این هی چهره فلان پیدا بکنه رو دیگه حال کنه لا وجه و اینا رو دیگه هی توضیح، مثل این که این هوا چهره سین پیدا بکنه، میشه یه هوا میخوره به یه مخرجی هوا، ولی چهره سین داره، طور این طوریه. ولقد خلقکم اطوارا، ما شما رو خلق کردیم این طوری، یعنی شکنی، با شکن، نه با یعنی هویتی، نه ذات ندارید، یک شکنید شما فقط. خب ولقد خلقکم این طوری، خب اطوار فقط خلق شده. این منتقم در حقیقت این فیض رو داره میرسونه به وساطه، در فیض میکنه. ما داشتیم اینجوری فکر میکردیم، یه احترام خفنی به چه میدونم پدر مادرش گذاشت، تخصصاً از زیر پر اون اسم خارج، تخصصاً خارج میشه یه اسم دیگه اینجا کار میکنه، زیر پر این اسم کار میکنه، مثلا عفو کار میکنه، مثلا علیم کار میکنه، حکیم کار میکنه، یه اسم دیگری اینجا کار میکنه. تخصصاً به دلیل سبقت اسماء بر هم دیگه، که این سبقت اسماء بر هم دیگه به چه دلیله، به چندین تا دلیل، خب چرا این تخصص از اینجا خارج میشه میره اونجا. ببینید این تخصصاً من با یه عبارت قرآنی بذارید بگم، شما این قاعده درع رو شنیدید تو فقه؟ یه قاعده ای ما داریم در فقه به نام درع، در با همزه، درع. این قاعده درع میگه تو درع الحدود به شبهات. ببینید تو درع الحدود به شبهات، این خیلی عبارت دقیقه. من این آیه یه چیزش رو بیارید، آیه سوره نور رو بیارید، در سوره مبارکه نور دارد که آیه آیات ابتداییش دیگه که میشه صفحه 350، در اونجا دارد که والذین یرمون از آیه 6ش نگاه کنید، والذین یرمون از واجم ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم الا انفسهم شهادت و احدهم اربع و شهادات بالله انه لمن الصادقین. یه مردی اگه میخواد رمی بکنه همسرش رو به یه کار مثلا خلاف و فلا اینها، شاهدم نداره الا خودش، شهادت خودش اربع و شهادات، شهادت خودش چهار تا شهادت محسوب میشه. اون چهار تا شهادت رو برخی ها شبهه میکنن، خیلی عجیبه، مثلا آیه تا اینجا میخونن میگن. بعدش ببینید دارد که بل خامست و ان لعنت الله علیه این کان من الکاذبین، قسم پنجمم اینجوری بخوره که خلاصه لعنت خدا برش اگه دروغ بگه. خب ببینید اینجا اصلا حکم ثابت نمیشه، قاعده درع به این معناست، نه اینکه حکم ثابت میشه بعدن چیز میشه، بعدن تخصیص میخوره حکم، حکم ثابت شده میره کنار، نه اصلا اینجوری نیست. و ید رعو انحل عذاب، عذاب درع میشود، یعنی ما انتظار داشتیم، خب انتظار داشتیم این مجموعه کار بکنه، خب ولی اصلا مانعیت ایجاد میشه در این که، یعنی مانعیت تخصصی، یعنی اینجوری نیست که یه چیزی الان اثبات شده، این وسط اصلا هیچی اثبات نشده. تو درع الحدود و به شبهات، یعنی با شبهه هیچی اصلا، نه اینکه اثبات شده رفع شده، خب اصلا هیچی اثبات نمیشه. ید رو انحل عذاب معنیش اینه. به این نکته قرآنی مجدد دقت بکنید برای اینکه بتونم بحثمو یه خورده دقیق‌تر بگم. شما سوره مبارکه رعد رو بیارید آیه 22 که خیلی عبارت، چه صفحه 252، عبارت فاخریه. من دیدم که خیلی اینو اشتباه معنا میکنن. ببینید دارد که کسایی که الذین یوفون، داره راجع به اولوالالباب صحبت میکنه تو آیه 19، خب قرآن باهاتونه الان عزیزان، عزیزان شنونده، قرآن باهاتونه؟ انما یتذکر اولو الالباب. اونجا آیه میگه این اولو الالباب کسایی که سوراخ کردن، پوسته ها رو دریدن، رسیدن به لب و اینا، خواهد مقام های خیلی بالایی از این یاد کنه. الذین یوفون به عهد الله لا ینقضون المیثاق، اونا مواثیق و عهد الله، اونا همون بحثایی که چه عهدی و چه میثاق حالا بود. والذین یصلون ما امر الله به یوسف و یخشون رب و یخافون سوء الحساب. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، کسایی که اهل صبرن گل روی وجود خدا، یعنی هیچی براشون دیگه جز ابتغاء وجه نداره. و اقام الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، ما میدیم و یدرعون بالحسنة السیئة. میدونید معنی یعنی چی؟ اولئک لهم عقبة الدار. اون اصلا اونجا برای ایناست. یدرعون بالحسنة السیئة معنیش یعنی با حسنه مانع از شکل گیری سیئه میشه. شما یه موقع است که یه نفر سیئه انجام میده، شما میایید در مقابلش حسنه انجام میدید. این یدرعون بالحسنة السیئة نیست، این میگه با حسنه سیئه رو درعش میکنه، اصلا دفع میکنه، اصلا سیئه شکل نمیگیره، بدی شکل نمیگیره. نمیدونم متوجه عرازم هستید. یدرعون بالحسنه سیئه اولاگه. ببینید یه موقع شما میگه آقا آدم خوبه، جواب مثلا بدی رو با خوبی بده. خب انسان خوبه جواب بدی رو با خوبی بده، مثل آیات پایانی سوره نحل هست که من سر صبر گفتم، یه آیات فوق العاده ایه. آیات پایانی سوره نحل که مثلا یه منطقیه واسه خودش در ارتباط با لاقل برخی از زلمه که میخوان با آدم ظلم بکنن، تو روایات هم خیلی این معنا رو داره. ما ناکنید یه بار دیگه نگاه بکنیم آیه رو. و این عاقبتون فعاقبو به مثل ما، آیات 126 به بعد تا آخر 281 صفحه 281 قرآن. و این عاقبتون فعاقبو به مثل ما عوقبتون به، اگر عاقبتون به مثل ما عوقبتون عقوبت کنید. خب حالا ولئن صبرتم لهو خیر للسائلین، صبر کنید و این کار نکنید بر خودتون بهتره. خب وصبر و ما صبرک الا بالله، صبر کن، صبرت هم نه این که دندون قروچه برو، نه با خدا معامله کن. اینش تو روایات ما هست، فرض به انتصاری لکی، همچنین روایات اینجوری داریم، رضایت بده که من خودم چیز بکنم، یعنی تا ته قضیه رو خودت خلاصه نجنگ. یه نفر که به تو یه چیزی میگه، بله دیگه، یعنی حسنه انقدر شما حسنه رو قشنگ دم دست سر موقع فلان، اون سیئه مانع میشید شکل بگیره. حالا یه موقع هم سیئه شکل میگیره، شما دارید مثلا فرض بفرمایید که مقاومت میکنید، مثلا میبخشید، مثلا از این کارا، ولی یدرعون بالحسنة السیئة درع میکنه، این اصلا یه فضای دیگه است، یعنی اصلا تخصصا خارج میکنه سیئه رو، مثل اینکه اون تخصصاً عذاب رو خارج میکنه، درع میکنه عذاب رو، نه اینکه حکم میاد و میره. خب ولا ان صبرتم لا خیر وصبر و ما صبرک الا بالله، اینو گره بزن به خدا. الا تحزن علیهم ولا تک فی ضیق مما یمکرون، بله یعنی به خدا واگذار، یعنی اصلا بگو من چی میکنم خدایا، چون داره دیگه تو روایت، حالا اگه روایتش بذارید، داره فرض به انتصاری لک، به انتقام من چیز بکن، خلاصه رضایت بده، یه همچین عبارت. ولا تکو فی ضیق مما یمکرون، تو دلت احساس تنگی نکن من باب این چیزی که دارن مکر میکنن با تو فلان اینا. چرا؟ ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، خدا با متقیان و محسنینه. و بله گذاشتن چی داشتن، به ازا ظلمت به مظلمتن، وقتی به مظلمه ای چیز شده فردم انتصار الیک. و بدون من خودم ما چرا فکر کنیم ما تنهاییم؟ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اصلا خودش یه منطقی ها بر خودش که خب اینها خدا داریم، خدا انتقام خوش میگیره از اینا. تو همه انتقام ها رو سعی نکن خودت فکر بکنی الان. ولا تکو فی دقیقه مما یمکرون، بابت آنچه که اینها دارن مکر میکنن تو سینت پر از اندوه نکن، دلتون اینجوری فشار بدی که مثلا هی داری بیسچاری فکر میکنی به مثلا این که الان یه خدایی هست. تو محسن باش، یعنی این مهمه، تو محسن باش، تو متقی باش، تو اینو چیز بکن. خدا هوای محسنین و متقین خودشو داره. اذا ظلمت به مظلمتن فرض و انتصاری لک فن انتصاری لکه خیر من انتصار گل نفسک. من انتقام بگیرم بهتن که خود خود انتقام بگیری. میزنم لتو پارش میکنم. خب ما بخشی از، ببینید، بخشی از اتفاقهای بدی که در قبال ما میفته خیلیش به خاطر اینکه ما آدم خوبه داستان نیستیم. خب و اینه، اگه ما آدم خوبه یه داستان بودیم، ما کشور خوبه یه چیز بودیم، ما کارمون درست بود، ما نمیدونم فلان بود، در این عالم یه اتفاقاتی میافتاد خودش. باب کلا ان معی ربی سیهدین، اونش، این طرفش هم همین، نه نداره. حالا بحث تو بحث میشه دیگه. نه، باید پاسخ بدیم، پاسخ هم داره. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اینم داره. منتهای مراتب خدا، حالا این سوره به هر جهت یه مقدار مکی هم هست دیگه، به این بعد مکی بودنش باید دقت هم کرد، اینا باید یه چیز جدی‌تر، خود اجتهادی‌تر به این سوره نگاه، به سوره قرآن کلا باید اون داره اجتهادی‌تر نگاه بشود. ولی تو فضاهای شخصی و فضاهای خلاصه به خدمت عارضتون که فضای فردی اینا، شما سعی بکن که آدم خوبه باشی. حتی تو فضاهای اجتماعی و فلان اینها شما سعی کن مملکت خوبه باشی. اون مملکت خوبه باشی، خودت کارت درست، محسنین باشیم، ما فلان باشیم. این رو انتقاممون از دشمنان، خدا این انتقام رو میگیره. البته به این معنی نیست که شما جهاد فی سبیل الله نکنید، به این معنی نیست. ولی اینی که تو الان فکر کنی منم و زورم و جمع میکنم که همش و عید دوله هم مستطعتم، فقط این نیست ماجرا. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خب کار خوب میکنه این یدرعونه. پس ببینید این یدرعونه بالحسنات السیئه، یا داری نمیدونم تو فضاش اونس گرفتید با این یدرعونه بالحسنات السیئه، این که درع میکنه و دفع میکنه نه رفع میکنه. این اصطلاح دفع و رفع رو شنیدید دیگه. این همین تخصیصن و تخصصنه. این دایره اسما و مولویت اسما، مولویت عبد، عبودیت عبد، مولویت مولا، عبودیت عبد، نظام حکم، قانون، جزا، هیچ کدوم تخصیص بر نمیداره. دستگاه الهی شفاعت این کارو نمیکنه. خب حالا باید نشون بدیم که شفاعت تو مرحله تکوینش، اصلا وقتی که یه اسم میاد تو مرحله تکوین کاری میکنه. خب مثلا فرض کن شما گرسنه اید، با یه اسمی شما گرسنه اید. خب شما با یه اسمی گرسنه اید، سیر که میخواید بشید یک اسم دیگه میاد این وسط وساطت میکنه، شما با اون اسم سیرین. این همون شفاعتی است که تو بعد تکوینی است. شفاعت اسما، یعنی اسما میان وساطت میکنن این وسط، حتی تو ابعاد تکوینیش. که حالا آیات رو حالا جلسه بعد با هم میبینیم که حتی تو فضای شفاعت میخواد تدبیر امر بکنه، میگه تدبیر امر رو من با شفاعت میکنم. خب تدبیر امر میکنم با شفاعت، اون تا شفاعت به اذن و اون بحثی که تو به اذن بود.
این آیه رو بخونیم و تمام بکنیم. شما سوره مبارکه یونس رو بیارید، در اوائل همین سوره که بارگی هم خوندیم، اینا خیلی ظهور در شفاعت های تکوینی داره، میشه صفحه 208. بله دیگه، اینم که نوشتی، اینم یه جور شفاعته، کما اینکه سبقت اسما بر هم دیگه همینه، در حقیقت برعکس اینه. یعنی الان عفو چی نمیشه؟ مثلا شما فرض بکنید که یه نفر همینجوری نگاه که میکنی میبینی این باید علل قاده بره تو عمق بهشت، خب، ولی یک حق الناس میاد سبقت میگیره. اصلا ما هم فکر میکنی که این اتفاق ممکنه بیفته، ولی از اون اول میبینی این حق الناس میاد به اون اسم وساطت میکنه، نه تمام اون چیزا. به عبارتی اینجوری نیست که اعمال او رو به باد میدهد، به این معنا ما شما بگید که اعمالش رو به باد میدهد، معنیش اینه که اعمال به باد داده شده، این معنیش یعنی این که مثلا اعمال اومده مستقر شده و داره یه کار میکنه، بعد این به باد میرود. نه، اینجوری نیست، اصلا این اتفاق نمیفته. این اسم میاد دقیقاً، اسم اون اسمی که تو حق الناس هست میاد شفاعت میکنه، میاد جلوتر سبقت میگیره، مثلا نمیذاره اونو شکل بگیره. خب به این معنا به باد میرود به عبارتی. بله دیگه، اون جلودار میشه تعریفی که اینا فرمایید. و این دیگه این آیه ابتدای سوره یونس رو خواستم بخونم که دیگه وقتم گذشت، حالا دیگه اینو میذاریم بعدا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.